بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با ما همراه باشید با نهمین برنامه صدای مساف. توی روزهای پایانی ماه رمضان هستیم. انشاءالله که ماه رمضان خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و یه توشه خوب برداشته باشیم برای دنیا و آخرتمون. پیشا پیش عیدتونم مبارک باشه، عید سعید فطر. خیلی ماه رمضان سختی بود.
آره واقعا دم اذان دیگه واسه آدم دیگه جونی نمیمون دیگه. آره. آدم دیگه لحظه شماری میکرد که دیگه اذانو بگن و افطار بکنه آدم.
ولی هرچی که کار سخت‌تر باشه از اون ور اجرش بیشتره. ولی خوش به حال کسایی که واقعی روزه بودن، یعنی علکی گشنگی تشنگی نکشیده باشن.
همانطور که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند، روزداری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به چه کارش خواهد آمد؟
فکر کن یه نفر از صبح تا غروب روزه گرفته با اون سختیاش، با اون تشنگیاش، ولی چهار تا غیبت کرده، چهار جا عصبانی شده، دعوا کرده، و این چه روزه‌ای بود؟ تو خیلی بد نگاه میکنم.
من نبودم.
تو روایت اومده یکی از همسران پیامبر در حالی که روزه بود حرف زشتی زد. رسول خدا بهش گفت برو افطار کن. همسرشون عرض کرد یا رسول الله برای چی؟ حضرت فرمود چون روزت رو با غیبت کردن شکستی.
این خیلی بده که اون همه سختی بکشی ولی خب روزتو خراب کرده باشی، یعنی هدر داده باشی اون چیزایی که به دست آوردی رو.
ایشالله تو این ماه رمضونی که گذشت یه توشه خوبی برای خودمون برداشته باشیم و یه چیزایی داشته باشیم.
تو این ماه یه آیه قرآن بخونی یه ختم قرآن می‌نویسن. خب خیلی خدا ماه مهمونی خداست دیگه.
بابا ماه رمضونی که نفس کشیدن و خوابش هم میگن ثوابه.
تو این ماه خیلی میشه به دست آورد. خیلی زیاد.
حواست به من بوده و هست اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا یه وقتای سردم ولی نه همیشه. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن ها بذاری.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو مساف با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. ما را هم در دعاهاتون فراموش نکنید.
آقا میلاد ما بریم تو قسمت آیه برنامه تا استاد تشریف میارن؟
بخونیم میلاد آیه رو؟
بله شما آیه برنامه رو شروع کنین، استاد یه ذره زمان میبره تا اومدنشون. ایشالله اومدن من بهتون خبر میدم.
خب پس ما میریم تو آیه برنامه تا استاد برسن.
خب
آیه در مورد چیه؟
میخوایم اون لحظه ای رو بررسی بکنیم که جهنمی ها رو دارن وارد جهنم میکنن. ببینیم که خداوند متعال گفتن که اون لحظه جهنمیان چه حسی دارن.
خداوند توی سوره شورا آیه 45 میفرماید آنها را میبینی که به جهنم میبرند، ترسان و ذلیل از گوشه چشم نگاهی دزدیده میکنند. کسانی که ایمان آورده بودند میگویند اینان خود و کسانشان را در روز قیامت برباد دادن. آگاه باش که ستمکاران در عذاب دائم خواهند بود.
او وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
شخصی خدمت پیامبر اومد و گفت روز قیامت حساب به دست کیه؟ حضرت فرمودند به دست خداست. خوشحال شد و گفت حالا که کار به دست خداست آسونه.
خب این روایت خیلی خوشحال کننده بود علی رضا. تو سوره معراج آیه 4 خداوند فرموده که هر روز قیامت 50,000 ساله. پیامبر گفته بودن که اگر حساب به دست غیر خدا بود 50,000 سال مردم معطل می‌شدن. ولی چون به دست خداست، خدا زود راضی میشه و سریع رضاست.
خب طبق این روایتی که خونده شد ما خیلی باید امیدوار باشیم و امیدمون به غیر خدا نباشه. امیدمون فقط به خود خدا باشه و به شفاعت نماینده هاش. تو روایت اومده حسن زن به خدا علامتش اینه که امیدوار به غیر خدا نباشه. هر کس اینطوری بود این شخص حسن زن به خدا داره و همچنین از غیر خدا نترسه و تنها از گناهش بترسه. این روایتی که خوندم از اصول کافی بود جلد 2 صفحه 72.
یه بررسی که توی همین ماه رمضان میکنیم که ماه مهمانی خدا بود، میبینیم که مثلا یه آیه قرآن، یه ختم قرآن یا مثلا یه ذکر کوچولو چقدر داره خدا زیاد یه جورای پارتی بازی کرده. خدا میخواد به ما یه چیزی رو این وسط بفهمونه، اونم اینه که رحمت خدا خیلی بیشتر از عذابشه. خدا دنبال یه بهونه‌ای میگرده که به ما پاداش بده. وقتی که خدا میخواد بهمون پاداش بده، پاداشی که تمام محبتش توشه، بهتر ما الان طوری رفتار کنیم، طوری زندگی کنیم که موقعی که میخواد اون پاداش رو بهمون بده رومون بشه که اون پاداش رو بگیریم، با خجالت نباشه.
واقعا ببینید که خدا به ما بنده هاش چه عشقی داره. تو سوره زمر آیه 53 خداوند میفرمایند
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. که خدا همه گناهان را می آمرزد.
می دانم که پایان راه مرا می دانی. تو ای مهربان از تمام آنچه که مرا شرمنده می کند با خبری. می دانی که می خواستم و نشد، تلاش کردم و نتوانستم. من بی دستگیری تو ناتوانم، من به امید پرده پوشی تو، به اطمینان صبر بی پایان و چشم بزرگواریت گناه کردم و می دانستم که ذره گناهم پیش انبوه عفو تو به چشم نخواهد آمد. من امید پرده پوشی تو، به اطمینان صبر بی پایان و تسم بزرگواریت گناه کردم.
بچه استاد تشریف آوردن، آماده باشیم واسه بخش شبهه.
خب استادم تشریف آوردن، بریم قسمت شبهه. چند دقیقه در خدمت استاد رافی پور باشیم و برگردیم.
سلام استاد.
استاد سلام علیکم.
بفرمایید.
خیلی ممنون.
بعد سلام خدمت استاد، استاد من قبلا هم توی یک جلسات با شما یک سوالی مطرح کردم، چون خیلی من این کلیپ شما رو پیش خیلی از دوستان میذارم تو جمع خانوادگی، چون این بحث نوشابه رو که مطرح کردین من میخواستم ببینم که این نوشابه که الان داره تو ایران هم تولید میشه مثل پپسی یا کوکاکولا یا پپسی که شما مطرح کردین، آیا از اونم بحث همین استفاده از کبد جنین هم داره استفاده میشه یا نه؟ نه اگه میشه به صورت شفاف پاسخ بدین، چون من اونجا پرسیدم فقط گفتین که بر رایفی پور نمیدونم نوشابه حرام است. نه اگه میشه به صورت شفاف پاسخ بدین. خیلی ممنونم. متشکر. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. پیرامون سوالی که عزیز بزرگوار پرسیدن، بله اون سناتور ایالت اوکلاهامای امریکا آقای رالف شورتی، ایشون مطلبی رو نقل میکنن و انتقاد میکنن از اینکه اخلاق در ایالات متحده امریکا مرده و انتقاد میکنن از اینکه چرا در سه تا شرکت کرافت، نسله و پپسی از کبد جنینهای سقط شده استفاده میشه. مستظر هستید که در دنیا در هر سال نزدیک به 40 تا 50 میلیون سخت جنین داره صورت میگیره. ما متوسط 45 میلیون سخت جنین هم در نظر بگیریم، شما تقسیم بکنید به 365، بعد تقسیم کنید به در واقع که روز در بیاد و بعد برسونیدش خلاصه با این تقسیماتون به ثانیه، این اصلا واقعا آمار عجیب غریبیه. بخشی از این جنین ها رو اینها معتقدن که این کبدش درآورده میشه و حالا خودشون دارن دیگه این حرفو میزنن، یعنی به ما ارتباطی نداره، این یک نماینده مجلس، نماینده کنگره آمریکا و او باید پاسخ بده که این افشاگری رو انجام داده. خدمت شما عرض می‌کنم یکی از این کبدها به عنوان طعم دهنده استفاده میشه. واقعا به خورده بعیده که حالا مثلا چقدر مثلا جنین خودش چقدی است که مثلا کبدش چقدی باشه، حالا اگر حتی یک گرم هم باشه به عنوان اینکه نجس میکنه و مردارخوار میکنه این هست و از صهیونیستا قطعا همچنین کارهای برمیاد، چون به مراتب بدتر از اینها رو هم در طول تاریخ اینا ازشون سر زده. اما اینکه حالا این نوشابه ها در ایران چه جوریه، ببینید من نکته رو اینجوری عرض میکنم، بنده نمیدونم که آیا این نوشابه هایی که تو ایران تولید میکنن پودر همون نوشابه است یا نه، چون من یک جای شنیدم که نخیر اون یک نوشابه جداست، اینجا خودشون جدا درست میکنن، فقط از اسمش استفاده میکنن که امری تبلیغاتی و یه پولی هم به اونا میدن البته، چون میگن به قول تحت لیسانس. یه عزیز دیگری به من میگفت نخیر پودر وارد میشه، اینا فقط به قول آب و شکر قاطیش میکنن و یه سری افزودنی دیگر رو میزنن، یعنی پودر اصلی باز داره از اونجا میاد. اگر اون باشه یعنی پودر از اونجا بیاد که واقعا باید احتیاط کرد و لب نزد مینا، کما اینکه اصلا از بنده میپرسید تو صهیونیستی بودن اینا شکی نیست که اصلا نباید سراغش، باز اگه از من بپرسید از این وسیع‌تر و اعم از این عرض میکنم مثلا نوشابه نخورید، خب چون مضر، حالا کبد جنین نباشه چیزای دیگه، خب این خیلی مهمه. اما اگر ما احتمال نجاست بدیم باید احتیاط کرد، مثل عزیزانی که بعد از اون ماجرای ژله‌هایی که با پودر استخوان خوک وارد کشور شده بود دیگه احتیاط میکنن و حتی من میدونم که اگه مطمئن نباشن اصلا لب به ژله هم نمیزنن. پس این مطلب اینه که بستگی داره، من اطلاع ندارم، من چون خودم کلا نوشابه نمیخورم فلزا برام فرق نمیکنه که حالا این نوشابه میخواد پپسی باشه، کوکاکولا باشه، هر چیز دیگه باشه، کلا نوشابه نمیخورم. اما اون کسایی که دارن میخوان خودشون تحقیق کنن، من تحقیق نکردم، عرض کردم، پرسیدم، دو تا قول شنیدم، یکی گفتن نخیر اینجا جدا ساخته میشه فقط از اسمش استفاده میکنه، یکی دیگه گفت نخیر اینطور نیستش، اینا پودرشو میارن اینجا با مواد دیگری قاطی میکنن، اون اصلش همون پودرشه که حالت به قولی ساختش هم حالا فرمول سری داره، یعنی هر کسی نمیتونه در واقع به اون مزه خاص پپسی یا کوکاکولا برسه، دلیلش اینه که اون پودره از اون طرف میاد اینجا. پس تو حالت دوم در کل که اصلا نباید خود، از نظر من، البته من فقیه نیستم، یه نظر شخصی پژوهشگریه، یعنی به لحاظ فقهی ارادی نداره، اما از نظر اینکه ما اطمینان پیدا کنیم از اون طرف آمده بر مبنای اینکه یک نفر از خود اینها داره اینا رو لو میده، اینجا واقعا باید احتیاط پیشه کرد و اصلا مسئله واقعا عوض میشه. من از عزیزان، از این عزیزی هم که سوال پرسیده و دیگر عزیزان، درخواست میکنم که اصلا کلا این نوشیدنی رو بذارن کنار. بله یه خورده دلچسب به این، به خاطر اعتیاد دارید بهش. کسی که هم سیگاری سیگار میکشه دلچسب. من خودم از اون نوشابه خورای به قولی حرفه‌ای بودم، اما الان یه نفر جلوم نوشابه میخوره تعجب میکنم، میگم این اسید و این چجوری داره میخوره. چون کسی که از سیگاری هستن وقتی سیگار ترک میکنن جای بوی سیگار باشه بدشون میاد، وقتی ترک میکنی بدن شما پاک میشه دیگه بدتون میاد. واقعا بذارید کنار نوشیدنی های سالم ملی خودمون رو بخوریم، دوغ هست، نمیدونم سرکه شیره هست، آب میوه آدم میتونه بخوره، چیزی براش برای سلامتش خوب باشه. کدوم آدم عاقلی این همه مریضی بر سراغ خودش میاره؟ قندش مریضیه، پتاسش مریضیه، دی اکسید کربن گازش مریضیه، رنگای افزودنیش مریضیه. خب مگه دیوانیم بلا سر خودمون بیاریم؟ پس من اصلا از بیخ و ریشه با این مسئله مشکل دارم. اما این موردم که فرمودید اینه، سایت های خود غربی اشاره کردم، مثلا نشرال نیوز میتونید سرچ بکنید. بعضی هم گفتن که بعدها فشار آوردن به همین آیه رالف شورتی که ایشون بیاد مثلا عذرخواهی هم بکنه، یه همچین مسائلی هم داشت، سری حواشی هم داشت که چون برای پپسی خیالی در واقع این اظهارات یه سری گرون تموم شده.
استاد خیلی ممنون، لطف کردین، دست شما درد نکنه.
سلامت باشید، دست شما درد نکنه، خدا نگهدارتون.
ننش میگفت باش قنداقش رو دید، رو بازوش دست کشید مثل همیشه، میگفت دستاش مثل بال نهنگه، گمونم ای پسر غواص میشه. ننش میگفت همش نزدیک شد بود، میترسیدم که دور شه از کنارم.
شهدای قواسی که با دستای بسته زنده به گور شدند، خواهیم یه یادی از اونها تو این برنامه بکنیم.
یه سری متنا هست که توی اینترنت نوشته بودن، بعد من فکر میکنم قشنگه چند تاشونو بخونیم.
خب حسن آقا بخون.
خیلی ها میگفتن که این قواص ها دیدن که ما داریم غرق میشیم، خودشون رسوندن که ما رو نجات بدن. کسایی که شرف و ناموس ما رو بیمه کردن. الان داعش زنهایی رو که اسیر میکنن، حالا با چه وضع وحشتناکی میرن تو بازارها و میفروشن. یعنی اتفاقی که داره اونجا الان میفته. هیچ سازمانی هم پشتشون نیست. خودشون هم دارن پشتیبانیشون.
وقتی رسیدن مثل خرچنگ افتادن تو کارون، سوختن مخلا شکستن، تموم شهر شد در قابه خون، تموم شهر شد در قابه خون.
به مادر قول داده بود بر میگرد. چشم مادر که به استخوانهای بی جمجمه افتاد، لبخند تلخی زد و گفت بچه‌ام سرش میرفت ولی قولش نمیرفت.
رفیقاش میگن از وقتی که اومد تو چشماش یه غرور خاص بوده، به فرماندهش میگفته دل برم شد، مخا هفت پشتمون قواس بوده.
اونایی که اون زمان رفتن اصلا به چیزایی که جا گذاشتن فکر نکردن. هیچ جای وصیت‌نامه هاشون دیده نمی‌شد. از بچه کوچیکی که میرفت تا پیرمردی که میرفت اونجا که ببینید توش دنبال مثلا دنیا یا منافع دنیا باشه یا هوای نفت توش باشه. اون فضا واقعا همه رو جوانا رو شسته بود.
یه گردان اومده با دست بسته، دوباره شهر غرق یاس میشه. نناش بنده رو وام کرد باش گفت، ما گفتم ای پسر غواص میشه.
واژه واژه استقامت درد حسرت آه دست رودخانه نیمه شب قباس ماهی ماه دست
با تن سبز جوانهامان چه کردی ای زمین آه چشم و آه پا آه دست و آه دست
ماجرای کربلا این گونه یادم داده است گاه سر باید فدای یار گردد گاه دست
ماجرای کربلا این گونه یادم داده است گاه سر باید فدای یار گردد گاه دست
صدای مساف
تو این قسمت برنامه میخوایم یه کار خیلی ویژه پخش کنیم. یه کار دلنشین و خیلی قشنگ که ساخته و پرداخته شما شنوندگان عزیزه. یه آهنگی رو میخوایم براتون پخش کنیم که آقای حسین حیدری خودشون این آهنگ رو ساختن و برای رادیو مساف ارسال کردن. توی جنگی نابرابر چندین و چندین برادر رفتن و حماسه ساختن جون به این حماسه باختن دستاشون خالی خالی دلاشون دل خدایی سهم بعضی ها شهادت سهم بعضی ها جدایی سهم بعضی ها شهادت سهم بعضی ها جدایی
توی جنگی نابرابر چندین و چندین برادر رفتن و حماسه ساختن جون به این حماسه باختن دستشون خالی خالی دلاشون دل خدایی سهم بعضی ها شهادت سهم بعضی ها جدایی از جون و دل مایه گذاشتن دل به این دنیا نباختن رفتن و رفتن و رفتن دست و پا روی مینها جا گذاشتن واسه انقلابی که رو به ظهور دلشون خروره تن نمیدن به حرف دشمن دشمنی که همه حرفاش حرف زوره نگاشون خیلی مصمم واسه پیروزی می جنگن گرچه سخت دست خالی ولی به همه سختی ها می خندن تا که دنیا بدونه دل ما پاره برمونه دست خدا رو سرمونه هرچی اون بگه همونه دنیا
صحبت آقا ماشالله رو با هم بشنویم در مورد شهادت.
بله، اگر این بدن ما نهایتاً به تیر عشق متلاشی شد آخر پیروزیه. چرا؟ چون این بدن که مرکبه یا قیمت داره یا نداره. درسته؟ اگه با شهادت بریم الی یوم القیامه کسی به اون قبر نمیتونه دست بزنه. میدونستی؟ غسلم نداری چون نیاز نداری، با همون لباسم دفن میکنه. درسته نه؟ قبرت هم مزار زیارتگاه. اگر غیر از دنیا بریم چی؟ چند روز بمونه این بدن؟ از دست بهت بزنن غسل داره؟ بعد که البته به طور طبیعی متعفن میشه، بعد 30 سال هم بلدزه میزن قبر هم بمونه. اگر کسی در لباس شهادت بره، این بدن رو فروخته. چیو خریده؟ خدا رو خریده. آقا پاسخ من به او خودم هم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا ما را از خودت غایب نکن، که همنشین من درونی و بیرونی بدها باشن. درونی و بیرونی، میخوابم تباهی، بیدارم تباهی، و فی الاخرت حسنه، مکافات داریم اون بر. خدایا در قیامتم حسنه بده، نکنه ناسیه منو بگیرم، از تو دور کنم. رفقا گوش میدین؟ چی بود که امیرالمومنین فرمود گیرم که به جهنم صبر کنم؟ من فقط خودت جدا نکن. این مثال بزنم، مثل این که بری کربلا، فقط مثاله، بری کربلا از تو حرم پیغام بدن که امام حسین فرمود هر چی میخوای بهت میدم، فقط نیا زیارت من. چه حالی داری؟ حضرت عباسی چه حالی داری؟ خدای چه حالی داری؟ تا قیامت گریه میکن، درسته؟ میگه آقا خاک تو سرم شو، تو حرم نیا، یا آقا هر چی میخوای بهت میدم، تو حرم نیا. چیکار میکنی؟ رفتیم مشهد، خوبه؟ این هم مثال ها، خیاله. دربونه میاد میگه آقا فرمودن تو نیا، حاجتت هم اونجاست، بگی برو. چی میاد تهران؟ تا گریه میکن. اگر کسی در لباس شهادت بره، این بدن رو فروخته. چیو خریده؟ خدا رو خریده. بری کربلا از تو حرم پیغام بدن که امام حسین فرمود هر چی میخوای بهت میدم، فقط نیا زیارت من. چه حالی داری؟ حضرت عباسی چه حالی داری؟ خدای چه حالی داری؟ تا قیامت گریه میکنی، درسته؟ میگه آقا خاک تو سرم شد، تو حرم نیا.
تو این برنامه میخوام یه نگاه خیلی کوچیک بندازیم به زندگی امام خمینی که الان به شدت داره تحریف میشه. اون جایی که ساختن مقبره امامو که به اون شکل درآوردن اسمش شد کاخ امام خمینی، حتی یعنی یه چیزی که اصلا امام خمینی نبود الان دارن به نسل بعدی اینجوری معرفی میکنن.
سبک زندگی امام خمینی رو بریم از زبان آقای مجتهدی بشنویم.
حدیث هم داره چنان میان مردم آمیزش کنین که تا زنده این مردم میل کنن با شما صحبت کنن و اگر مردید براتون گریه کنن. الان ببینید برای امام چه خبره؟ چه خبره؟ برای پیاده میان از تمام شهرها. یک جوری مشیش بود، زندگی ساده، خونه ساده، نون پنیر هندونه نفته بودن. بعضی از این شخصیت های دنیا در فرانسه میشه امام دیدون، غذای ساده اونجاست. اصلا خیال میکردن حالا اگه بیان اینجا جماران، امام در توی مثل پاپ در واتیکان، پاپ چه جایی داره، چه مکانی داره. خیال کردن امام هم اینجوریه. وقتی اومدن توی حسینیه زندگی میکنه، خونه نداره، حسینیه یه اتاق اون بر، یه زندگی ساده بی خودی که مردم دوستش دارن. با میشن پیاده این همه رو، برای کدوم ما پیاده میان؟ ما اگه بمیریم کسی برای اون پیاده میان؟ زن بچه همونم پیاده نمیان، تاکسی میگیرن میان، پیش وقت پیاده نمیان، خاطرتون جمع باشه. ولی امامو دارن از همه شهرها پیاده میان، مازندران پریدو نشون میداد، آقا چه با عشقی، با عشقی پیاده میان، میرن سر قبر ما. هر سال پدر امریکا رو در میارن، پدرش رو در میارن. امام مثل کوه بود، اصلا تکون نمیخورد. امریکا میخواست امامو تکون بده، امام بکشه کنار، انقلاب به هم بخوره، ولی امام کالجبل راسخ، حدیث داره المومن کالجبل راسخ لا یحرک العواصف، مومن مثل کوهه، باد کوه تکون نمیده، باد که بیاد این کوه دماوند تکون میده؟ نه. امام هم هیچی تکون. پسرشو در نجف شهید کردن، زهرش دادن تو خونه، چند تا قریب رفت حاج آقا مصطفی به امام که گفتن امام تکون نخورد، فرمه انا لله و انا الیه راجعون.
بله، امام خمینی که توی یک حسینیه زندگی میکرد به ساده ترین شکل ممکن، ولی الان برای نسل آینده یه فضایی رو ایجاد کردن که فکر کنن یک شخص تجملاتی بوده. و امام خامنه ای هم که اومد صحبت کرد روی اون فرش براق و نمیدونم چی بود، اصلا جنسش سفید و طلایی بود، روی اون گلیم ساده خودش رو که همیشه میندازه انداخت و روی اون نشست و صحبت کرد، روی همون صندلی قدیمی خودش. و خب این خیلی مفهوم داشت برای همه
که آقا ما همون سیستمی، ما اون کسایی که دارن این کارا رو میکنن ماجراشون یه چیز دیگه است.
حالا یه صحبت از خود امام خامنه ای بشنویم که توی همون مراسم در مورد تحریف امام صحبت کردند.
اونچه که امروز به شما عرض میکنم تحت عنوان تحریف امام است، تحریف شخصیت امام. آیا شخصیت ها را هم میشود تحریف کرد؟ بله، تحریف شخصیت ها به این است که ارکان اصلی شخصیت اون انسان بزرگ یا مجهول بماند یا غلط معنا شود یا به صورت انحرافی و سطحی معنا شود، همه اینها برمیگردد به تحریف شخصیت. شخصیتی که الگوست، امام و پیشواست، رفتار او، گفتار او برای نسل‌های بعد از خود او راهنما و رهنموده است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به وجود خواهد آمد. امام را نباید به عنوان صرفاً یک شخصیت محترم تاریخی مورد توجه قرار داد. بعضی اینجور میخوان امام یک شخصیت محترمی است. در تاریخ این کشور روزگاری بود، فعال بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیت رفت و روزگار او تمام شد. احترامش میکنیم، نامش رو با تجلیل میآوریم، صرفا همین. بعضی میخواهند امام رو اینجور بشناسند و بشناسانند و اینجور تلقی کنند. این غلط است. امام مظهر عینی حرکت عظیمی است که ملت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحول کرد. امام بنیانگذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است. ملت ایران این مکتب را، این راه را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد.
شاید بهتر باشه که از زبان خود امام خمینی بشنویم در مورد اون کسایی که خودشونو پشت خون شهدا قایم کردن و متاسفانه از خون شهدا برای منافع خودشون استفاده کردن. امام خمینی در حالی دارن این صحبت‌ها رو می‌کنن که پسر ایشون رو به شهادت رسوندن.
پونزه خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی نداره. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی نداره. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شو ببرم.
خوبه که یه جستجو کنید توی اینترنت در مورد معماری که توی مقبره امام استفاده کردن که ببینید چه تحریف بزرگی داره انجام میشه و این وظیفه ما هاست که حقیقت امام رو به جوانای نسل بعد برسونیم.
و اجازه ندیم که یک سری آدم‌ها با یک سری خاطرات جعلی، با یک سری حرف‌های جعلی و ساختن یه همچین نمایی بخوان امام خمینی رو برای نسل‌های بعد تحریف کنن.
دوستانی که داستان ظهور مسیح رو دنبال می‌کردن، اونم این که این قسمت آخر داستان ظهور مسیحی که براتون پخش میکنیم، امیدوارم که لذت برده باشین. و یه خبر خوبم اینه که یه داستان صوتی جدید براتون آماده کردیم که تو برنامه آینده آنونسش رو براتون پخش میکنیم که انشالله در دو برنامه آینده پخش داستان صوتی جدید شروع میشه. با هم قسمت آخر داستان ظهور مسیح رو گوش میدیم.
قسمت 12
ظهور مسیح.
چیکار کردی؟
الان درباره چی داره صحبت میکنه؟ حضرت مسیح رو میگه؟
نه، در مورد حضرت مهدی داره صحبت میکنه.
چیکار کردیم که موندیم بی سرپرست؟
آدیان پاشو، حالا وقتشه، پاشو بریم جلو.
با این همه جمعیت که نمیشه رفت جلو.
باید بریم جلو. بیاید بچه ها، بیاید.
یا مسیح، کمکم کن. تا چند قدم یه رسیدم به نتیجه اومدم، ولی اینجا خیلی شلوغه.
نمیرسیم علی، داره میره بیرون. یا مهدی، خودت کمک کن. بچه ها، آقا بهجت وایستاد.
بچه ها داره به جمعیت نگاه میکنه. چقدر به دل آدم میشینه این آقا بهجت.
آدریان داره به تو نگاه میکنه.
داره به تو اشاره میکنه آدریان. برو برو جلو.
دوستان راهو باز کنید، آقا بهجت با ایشون کار دارن. نگاه کن محمد، داره پیشونه آدریانو میبوسه.
آره خوش به حال آدریان. داره چی میگه بهش؟
نمیدونم، فقط میدونم یکی از باشکوه ترین صحنه ها رو داریم میبینیم.
آقا بهجت اگر بدونید چقدر سختی کشیدم تا اینا رو به شما برسونم.
ما از انبیا و اوصیا اگر دور شدی، گرگ های داخل و خارج خوردن ما را. ما اگر خدا ترس بودیم، از ما میترسیدن کسانی که هیچ اصلا نمیشناسن ما که هستیم، چه کاره هستیم. میترسن کاری بکنن که ما بر اونها غضبناک بشیم. چرا؟ چون دیگه غضب ما غضب خداست. اگر با خدایی، اگر با خدا هست.
اما از کجا میدونستید من چی کارتون دارم؟ من میخوام به مسیح برسم. توی اون خوابی که براتون تعریف کردم به اسم محمد اشاره شده بود.
آقا بهجت انگار از قبل خبر داشت، اصلا منتظر این کاغذا بود. نه محمد؟
خدایا چه اتفاقی داره میفته؟
الان حضرت مهدی کجا هستن؟ شما گفتید وقتی حضرت مهدی ظهور کنن حضرت مسیح هم تشریف میارن. وقت این اتفاق چیه؟
او اینجا هست هنوش. مرادشان بودی و او میداند بین که وقت ما نشده.
برای دوستم که توی کماس دعا کنید. من میرم همون مسجدی که گفتید، همون قسمتی که گفتید حس خاصی داره.
باید به سوی او برویم، ما را نجات بدهد. اول از شر خودمون و داخله خودمون، بعدها از شر خارجی ها.
خیلی از دیدنتون خوشحال شدم. خدا نگهدار.
بازم پیشونیشو بوسید. بیا محمد، فکر کنم صحبتاشون تموم شد، بریم جلو.
امان از دست این جمعیت. چقدر دوست دارن این آقا رو، واقعا هم دوست داشتنیه.
بچه ها بریم.
خوش به حال دادیان. چی میگفت بهت؟
باید بریم مسجد جمکران، اون قسمتی از مسجد که حس خاصی داره. تو میدونی کجاست علی؟
آره بابا بزن بریم. من این همه جمکران رفته بودم ولی الان یه حس جدیدی دارم، نمیدونم چیه.
بریم بریم بچه، منم خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم.
خب بچه ها رسیدیم، اینم مسجد جمکران. چقدر ساده است اینجا.
بچه ها بریم اون قسمت مسجد که آقا بهجت میگفت.
اینجاست آدریان.
بچه ها اگه ناراحت نمیشید میخوام تنها باشم.
باشه، من و علی میریم یه قسمت دیگه این مسجد. علی بریم. آدریان چقدر رفتارش عجیب شده علی.
آره منم همش احساس میکنم داره یه اتفاقایی میفته.
یا حضرت مسیح، یا حضرت مهدی، من میخوام همیشه با شماها باشم. امانت ها رو رسوندم به آقا بهجت. برای جیسون دعا کنید. بعد جوری زخمی شد دیگه به هوش نیومده.
علی آدریان داره میاد.
آدریان آدریان ما اینجاییم.
شکر خدا این کار به نتیجه رسید. قلبم بد جوری به حضرت مسیح و حضرت مهدی وصل شده. احساس میکنم اونا همین جان.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام، وقتتون بخیر. شما آدریان هستین؟
بله خودمم، در خدمتم.
یه نفر اینجاست که با شما کار داره. سلام آدریان، من زنده.
یا مسیح، یا مهدی، ازتون ممنونم. جیسون رفیق گلم، حالت چطوره؟
آدریان تو کجایی؟ منو گذاشتی تو بیمارستان، فلنگو بستی یاره نامرد.
الان مطمئن شدم که خوبی. همون جیسونی که من میشناختم. من ایرانم جیسون.
ایران؟ ایران چی کار میکنی؟ پاشو بیا من از دست این پرستارا نجات بده بابا. بدنم سوراخ سوراخ شد انقدر به امام پول زدن. آدریان راستی منم از همون خوابا دیدم که تو دیدی. آدریان من مسیحو دیدم.
من همین الان راه میافتم میام جیسون. خیلی حرفا دارم که برات تعریف کنم رفیق.
میخوای نیای آدریان؟ اینجور که معلومه مثل این که خیلی حرف داری واسه زدن. بابا من تازه به هوش اومدم.
چقدر دلم واسه این مسخره بازی ها تنگ شده بود. جیسون مدارک رو رسوندم به دست اون کسی که باید میرسید.
اه آفرین، هنر کردی آدریان. فقط موندم چرا منو این وسط به کشتن دادی.
خیلی دوستت دارم رفیق. دارم میام.
عجیبه، چند دقیقه دعا کرد و دعاشم برآورده شد. محمد حالا میفهمم چرا خیلی از مسیحی‌ها و ادیان دیگه با اومدن حضرت مهدی یارش میشن. اینایی که برای دینشون مردونه وای میستن، خب معلومه پای امام زمانشون وای میستن. خدا کنه ماها موقع عمل جا نزنیم.
آره درسته، البته ما هم تو مسیر موندیم. ما خدا به دل آدما نگاه میکنه. تو روایات اهل تسنن کلی در مورد حضرت مهدی مطلب هست ولی
آره درسته، توی سوره مائده آیه 82 هم خداوند راجع مسیحی‌ها صحبت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. به طور مسلم دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که در میان آنها افرادی عالم و تارک دنیا هستند و آنها در برابر حق تکبر نمی‌ورزند. این آیه نشون میده مسیحی ها پای ماما زمانشون وای میستن.
دارم برات سوغاتی هم میخرم، یه تسبیح هم برات گرفتم. نخند بابا، این یه تسبیح معمولی نیست.
نگاه کن محمد، خورشید داره غروب میکنه، بهتر زودتر راه بیفتیم، بریم که به پرواز برسیم.
با اینکه ما حضرت مسیح رو پیامبر بزرگ الهی میدانیم، بنده شخصا و قلبا محبت دوستشون دارم، راحت بگم جز پیامبرانی هستن که مهرش در دل بنده هستش، و نه که بقیه پیامبرانم مهرشون تو دلمون نباشه، نه، از این جهت که دیدید بعضی از افراد رو به صورت خاص آدم دوستشون داره، حضرت مسیح از اون دسته از معصومین و بزرگواران هستن. خدمت شما عرض بکنم، اما متاسفانه یهودیت فریسی که دست گذاشت بر روی تحریف مسیحیت و باز متاسفانه موفق هم شد تا حدود زیاد این کار رو انجام بده، از اون تودهنی بزرگی که اینها از خداوند متعال خورده بودن در رابطه به دنیا آمدن حضرت مسیح و اسطوره هروسشون به گند کشیده شده بود، نتونستن تحمل بکنن و تا تونستن این تحریف رو دوباره چیکار کردن؟ برگردوندن و حضرت مسیح رو تبدیل کردن به یک هروس دیگر، هروسی که همزمان با زادروز خورشید، خدای خورشیده هروس، به دنیا میاد تا شب یلدا که طولانی ترین شب ساله، خورشید یعنی روز کوتاه ترین حالتش خودش رو داره، از فرداش زایش خورشید شروع میشه، یک پنجه بر اون افزودن و انداختن بر 25 دسامبر و دوباره خدای هروس رو اومدن زادند در مسیحیت، در حالی که حضرت مسیح آمد که این تحریف ها رو از بین ببره. حضرت مسیح پیامبری از میان یهودیان بود، در این شکی نیستش، احد الناسی شک نداره، منتها چنان اینها تحریف کرده بودند که وقتی حضرت مسیح اومد دوباره اون مسیر الهی و اصولی رو مطرح کرد، اینا بهشون برخورد. ببینید سیستم خاخامیزم منحرف یهود، ما سه دسته یهودی داریم، ما با یک دسته اینا کار داریم و مشکل داریم به صورت ویژه، اونی که بهشون میگیم صهیونیسم. از این بعد من هر چی یهود میگم منظورم اونه. اینها یه سری اسطوره ها دارن که این اسطوره ها براشون خط قرمزه، مطلقا از این عبور نخواهن کرد. تا الان بنده حدود 19 20 تا اسطوره اینها رو تونستم شناسایی بکنم، احصا شده. مثلا اسطوره یهودی صهیونیسم، صهیونیست رو دارم میگم، اسطوره دیاسپورا، اسطوره هولوکاست، این اسطوره است، اسطوره موجودیتی است لا مکان لا زمان که از نظر اونها ریشه در واقعیت داره. حتما اینها به عنوان مثال میدونستن پیامبری در مکه به دنیا خواهد آمد و در مدینه به قدرت خواهد رسید، قشنگ میدونستن، اومدن در شمال مدینه جایی که پیامبر خواست قدرت بگیره مستقر شدن. چرا؟ چون میگفتن که تنها قومی که خدا قبول داره و دوستش داره و آدمی زادن فقط ماهاییم، قطعا اون پیغمبر آخر زمان از کیه؟ از ماهاست. پس هر قبیله اگه میخواد اون پیغمبر آخر زمانی از اونا باشه، باشه بره تو اون منطقه. اینا وقتی یهودی دیدن یه پیامبری اومد، از نه از بنی اسرائیل که از بنی اسماعیل اومد، بهشون برخورد، گفتم ما نمیخوایمت. عجب، یعنی بین خون و پیامبر قرار گرفتن، خون و نجات رو برگزیدن. در مورد حضرت مسیح هم یکی دیگه از اسطوره های اینها به کار اومد، پیامبری که این بار از خودشونه، از نسل حضرت داووده، شوهر خالش حضرت زکریا رو اینها از بزرگان پیامبر هستن میدونن. اما اینجا مسیح آمده میگه ربا نگیرید، زنا نکنید، این پیغمبر خوبی نیست اصلا. به کی داری میگی؟ به شورای سنهدریان یهود داری میگی؟ اینا بزرگانن، اینا دینو اصلا ادامه دادن، اگه اینا نبودن تو پیغمبر کدوم دین بودی؟ همینجوری با همین ادبیات و نهایت هم به زعم خودشون به صلیب کشیدنش. یهودی ها میگن خوب کارش کردیم، یه شارلاتانی بود، عذر میخوام زبانم لالا، ما این عبارتی استفاده میکنم، یه شارلاتانی بود به صلیبش کشیدیم رفت. مسیحا میگن آره به صلیب کشیدید اما سه روز بعد زنده شد. یه عیدی ساختن که خدمت رو عرض بکنم برای اولین بار در سال 325 میلادی بعد از اینکه مسیحیت توسط دولت روم به عنوان دین رسمی شناخته میشه، اومدن عید پاک رو اینا بنا کردن که در مقابل عید فصح یا پس یا پساک یا بعدها بشه پاک، اینجوری بعضی ها نشستن اینو واژه شناسیش کردن، حالا با صحیح غلطش کار ندارم، که در مقابل عید فصح یهودیان اینم باشینه علام بکنن. بعد از چند مدت گفتن خب میلاد مسیح رو هم جشن میگیریم، که پاپ جولیوس برداشت همچین کاری رو انجام داد و شد 25 دسامبر سال روز میلاد حضرت مسیح، که اصلا اینطور نیستش، اما چون حالا ارتباط داره حضرت مسیح دیگه، ما به عنوان یک روز بزرگ داشت، روزی که به یاد حضرت مسیح باشیم، به یادشون بیفتیم. نگاه قرآن اینطور نیست، قرآن معجزاتی برای حضرت مسیح بیان کرد که خود مسیحی‌ها ندارن. چرا؟ چون انجیل کیا نوشتن؟ کسانی که بعد از حضرت مسیح، بعد از به قول اینها به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، تازه اومدن دست به قلم شدن نوشتن. اینا که کودکی حضرت مسیح ندیده بودند. نحوه به دنیا آمدن حضرت مسیح، اون معجزه بزرگ الهی ایشون رو به بهترین شکل ممکن فقط قرآن توجیه کرده. قرآن میگه مریم تصدیق کرد کلمات الله رو. چون تصدیق کرد کلمات الله رو ما بهش کلمه دادیم. مقام حضرت مسیح بالاست. میگه چون تصدیق کرد کلمات الله رو، قبلا بحث کردیم کلمات در قرآن یعنی چی؟ ما بهش دادیم. زکریا هم تصدیق کرد کلمات خدا رو، کلمه خواست بهش یحیی دادن. هر کدومشون خواستن شبیه یکی از اون پنج تا بشن. به زکریا یحیی رو داد که سرش رو میبرن در تشت طلا میگذارن، و به حضرت مریم مسیح رو داد. مسیحی که به دنیا آمدنش معجزه است، زیستنش معجزه است، معجزات فراوان میکنه، پیسی شفا میده، مرده زنده میکنه، تیکه گل بر میداره شبیه پرنده میکنه، در اون میدمه پرواز میکنه. اینها نفهمیدن و جریان نفوذی یهود هم خوب تونست کله پا کنه مسیحیت رو.
بریم سراغ پادکست این برنامه. آندلوسیزه کردن ایران، کاری بسیار شنیدنی از بچه های صدای مصاف که واقعا روی پادکست ها زحمت میکشن. بریم ببینیم تو این برنامه چی کار کردن.
آندلوسیزه کردن ایران همین الان شروع شده. اگه شروع بشه یعنی بگیم نه خیر، سالها شروع شده. زمانهایی که گفته شد آقا تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی و جنگ تمام عیار فرهنگی و جبهه فرهنگی و دیگه جنگ وسط جنگ سنگر، یعنی باید خودتو ببینید در دیوار چی میبینی؟
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو. از بعد از جنگ همیشه این رو گفتم، از سال 67 بارها و بارها، چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟
آندلوسیزه کردن همون که از اسمش پیداست، از ماجرای آندلوس اسپانیا گرفته میشه. ماجرای آندلوس چی؟ هیچ، مسلمان ها رفتن 800 سال تا برشلونه هم گرفتن، بارسلونه مال تو بوده روزی، تا برشلونه هم گرفتن، تا کوردوبا قرطبه هم گرفتن، بعد همشونو خوشگل ریختن بیرون، همشونو ریختن بیرون. چطور ریختن بیرون؟ اون تجربه یک بار دیگه داره انجام میشه، اون تجربه یک بار دیگه داره انجام میشه.
ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم.
کارزار فکری، یک کارزار فرهنگی و سیاسی الان در جریانه که دشمن از طرق فرهنگی بیشترین فشار خود را الان داره میاره.
همون کاری که در اندلس قرن‌های گذشته کردن
و نبرد فرهنگی رو با مقابله به مثل میشود پاسخ داد. هجوم فرهنگی رو با تفنگ نمیشه جواب داد.
این پروسه زمانی جواب میده که اینو بخوان نظامی و فیزیکی ورود پیدا بکنن. اون موقعیه که نبرد اصلی اینها، نبرد پنهان و بحث آندلوسی کردن ایران جواب داده بشه. و
و فقط هم ایران نیست، و بهتون بگم تو خیلی دیگه از کشورهای اسلامی دارن این کار رو انجام میدن.
بعضی ها اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتم آقا چه تهاجم؟ بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا با ما تهاجم فرنگی کرده. لابد دیدید خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن، دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی کردن قرار گرفت.
ماجرای آندلوس یک هشدار تاریخیه که بگه آقا شده بازم میشه، اینا هم همون جنس هست. از جمله مهمترین مسائلی که خیلی عجیب زمین زد ازدواجهایی بود که اینا با اهل کتاب اونجا میکردن. یعنی نگاه کن اونجا رفتن ساکن شدن، دوست داشتن به قول خودشون با زیبارویان آن منطقه ازدواج کنن. وقتی مبناش شهوترانی دیگه شد همین مسابقه افتاده بین اینا که از کدام منطقه، دختران کدام منطقه اروپا زیباترن، اونا هم نقطه ضعف رو خوب پیدا کردن. مدلی که تو ایران داره اجرا میشه از این هم بدتره، چون دیگه اینجا سرباز اروپایی بگید، سرباز زن اروپایی نیست، او داره از سرباز زن ایرانی استفاده میکنه. چرا؟ چون اینجا امنیت حاکمه، حواسا جمع بوده، اجازه ورود و خروج اونجوری نن. اومد سربازاش یه جور دیگه ریخت تو مملکت ما. چجوری؟ تلویزیونی. مدل سازی و سلیقه زیبایی شناسی رو تغییر داد از طریق تلویزیون و برنامه‌های رسانه‌ای خودش. بعد اون موقع در داخل دختران ما مسابقه دادن که خودشون شبیه اونوریا بکنن که با میل این تغییر سلیقه آقایان در داخل شدن. تحمیق زن در الگو شدن باب میل مردان، این تو کشور ما داره اتفاق میفته. زن رو دارن تحمیقش میکنن، احمقش میکنن، باب میل من مرده باش، اینجوری به چرخ لباتو، اینجوری پروتست کن، نمیدونم گونه ها تو اینجوری کن، دماغتو اینجوری عمل بکن، اینجوری قیافتو برونزه کن. گرفتید؟ اون اینجا دیگه سربازش نمیتونه بفرسته، اما الگو رو میفرسته. خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر هم هستش. داستان آندلوسی کردن ایرانه. کجای کار میخوای بری؟ برنامه های تلویزیونی که میذاره برنامه، وقتی برنامه مثل آکادمی موسیقی گوگوش چیه؟ میگه بیا جلو، چی گفته تو؟ بیا صدای قشنگی داری ولو اگر محجبه. جایی در اسلام ما نداریم که زن قرآن آیه نه، باشه فتوا داشت میداد طرف.
این پیامی بود که به دختران و زنان ایرانی مخابره میشد. میتوان هم محجبه بود و هم خواننده. اسلامی مبتنی بر برداشت ها و سلایق شخصی، اسلامی مبتنی بر برداشت ها و سلایق شخصی. پیامی که در قسمت پایانی این برنامه علنا اعلام شد.
در مورد ارمیا میخوام بگم که با فرمی که شرکت کردی در این آکادمی، درهای تازه‌ای برای بسیاری از خانم ها باز کردید.
پس از ماها حالا خیلی ها سر از برد در می آورند و می فهمند که هدف ما هستیم. باید تأثیر بپذیریم و سبک زندگی خود را تغییر دهیم.
چون به هر حال همه اصل این برنامه به نظر من تأثیریه که در روی مردم در ایران داره.
تو بفرمایید شام. چیزی که تابلو اونجا سرو مشروبات الکلی. یعنی جز اینکه سبد غذایی میخواد این خانواده باد بشه. چی شد که سقوط کرد جامعه اسلامی توی اندلس؟ این اتفاقات بینشون افتاد. من عیناً رو میخونم. میخارگی که در گذشته در میان مردم عیاش اندلس به طور خفا انجام میشد، یک عمل عمومی و علنی گردید. به اولین نکته میگه عرق خوری تابلوش راحت عرق میخوردن. کسی هم دیگه باشون کاری؟ نه، قبلا بود، تو زیر زمین ها بود، تو مخفیگاه ها بود، در خفا بود، علنی شد و شد نماد چی؟ تجدد و باکلاسی. و هر کس از این عمل اجتناب میکرد کهنه پرست و خرافی نامیده شد. بودن با چند امالی، یعنی عرق خوردن مساوی شد با تجدد، به روز بودن. همین امروز بسیار از جاهلیت ها رو به اسم تجدد و باکلاسی و به روز بودن دارن به خورد من و شما میدن. اینجاست که شما اون عقلانیت یه همچین کسی به امام زمانش میرسه که بتونه از این همه لعاب و رنگ و بو و ادویه‌ای که میزنن تا طعم اصلی رو متوجه نشی بتونی مطلب اصلی تو بیرون بکشی. سریال هایی که قب شکنی اساسی داره، بدترین لباس ها، بدترین پوشش ها، بدترین روابط، خواهرزنه با اون یکی رفیقه، اون یکی با برادر شوهرش رفیقه، هر کسی یه شریک جنسی علل بدل داره تو این سریال ها. بشیم نگاه کنیم هیچی نمیشه. آقای نشسته زنه رو دید میزنه، غافل از این که خانمم داره آقا رو دید میزنه. بعد برید الان تو طلاق هایی که الان آمار گرفته، الان 20% ازدواج به طلاق داره منجر میشه. بابا چطور تو داره یه نفر میذاری الگو بگیره، الگو میگیره به خدا قسم اثر داره، قبه میشکنه. سایت های مستهجن، چت های غیر اخلاقی، کلیپ های مستهجن، فیسبوک، اونقدر که فیسبوک تو کشف حجاب اثر داشت رضا خان نکرد. الان حدود 35 تا رادیوی فارسی زبان بیگانه بعضا به طورت 24 ساعتی داره برنامه پخش میکنه، 10 رادیو اینترنتی به زبان فارسی اکثرا به صورت 24 ساعت، مثلا رادیو افشا ترویج الحاد و کفر داره میپردازه، بیدینی میکنه، رادیو زمانه موسیقی پخش میکنه، یا توی رادیویی که میگیره مثل رادیو فردا و رادیو پس فردا و نه همه شما بیدینی میکنه. شهید مطهری تو کتاب آشنایی با قرآن این قصه پرغصه اندلس رو اینطور نقل میکنه. تاریخ بشر نشان میدهد که هرگاه قدرت‌های حاکم میخواهند جامعه را تحت سلطه خود درآورند و آن را استثمار کنند، تلاش میکنند تا روح جامعه را فاسد کنند و برای این منظور تسهیلات شهوترانی را برای مردم مهیا میکنند و آنها را به شهوترانی ترغیب میکنند. نمونه عبرت انگیز از این شیوه کثیف فاجعه بود که در اسپانیای مسلمان برای مسلمانان اتفاق افتاد. مسیحیان برای خارج کردن اسپانیا از چنگ مسلمانان از راه فاسد کردن روحیه و اخلاق جوانان مسلمان وارد عمل شدند، تا آنجا که توانستند وسایل لهو و لعب و شهوترانی را به سهولت در اختیار مسلمانان قرار دادند و در این کار تا آنجا پیش رفتند که حتی سرداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند و آنان را نیز آلوده ساختند و به این ترتیب توانستند عزم، اراده، نیرو، شجاعت، ایمان و پاکی روح مسلمی را از میان بردارند، آنها را به آدمهای زبون، ضعیف، شهوتران، شرابخوار و زنباره مبدل کنند و پروازه است که غلبه و پیروزی بر چنین مردمی کار دشواری نیست. به چیز واضحی میگم شمشیر از دستشون افتاد. اینکه پاپ بلند میشه میاد میگه ما اندلس را با زنا و شراب پس گرفتیم عین حقیقته، عین حقیقته.
کشور ما و ملت ما احتیاج دارد دشمن را بشناسد، عمق دشمنی را بفهمد و احتیاج دارد به این که خود را آماده کند برای مواجهه. این مواجهه همیشه مواجهه سخت نیست، مواجهه تو میدان جنگ نظامی نیست، دشوارتر از اون مواجهه در میدان جنگ نرم است، در میدان فرهنگ است، در میدان سیاست است، در میدان زندگی اجتماعی است.
بعضی وقتها با فشارهای خرد و ریز دنیا به هم می‌ریزیم. دادمان روی زمین و زمان بلند می‌شود. بودنت که یادمان می‌آید ته دلمان قرص می‌شود. مثل کودکی که زیر نگاه پدر کمی دورتر بازی می‌کند. در این بازی کودکانه دنیا گاهی زمین می‌خوریم، گاهی گم می شویم، گاهی به هم می ریزیم. هوای ما را داشته باش، همین، گاهی به هم می ریزیم، هوای ما را داشته باش. گاهی به هم می ریزیم، هوای ما.
حرف دلی که الان با هم شنیدیم و آقای رضایی برامون فرستادن. شما دوستانی هم که دوست دارین حرف دلتون از طریق رادیو مصاف پخش بشه، حرف دل خودتون حتی با موبایل هم میتونین ضبط کنین و به آدرس ایمیل seda@masaf.ir بفرستین که اگه کیفیتش از لحاظ فنی خوب بود در برنامه بعد انشالله پخش میکنیم. دقت کردین از هنگام ورود گوشی های هوشمند به زندگی ما، خیلی از وقت هایی که برای مطالعه میذاشتیم و از دست دادیم. یه نرم افزار میخوام بهتون معرفی کنم به نام کتابخونه قائمیه که کتاب های بسیار قشنگ و خوبی دوش تربیه شده و امیدوارم که ازش لذت ببرین. بین که این نرم افزار هم در سایت قرار میدیم تا دوستان استفاده کنن.
با تشکر فراوان از دوستانی که پای برنامه قبلی نظرات خودشون رو نوشتن، انتقادها و پیشنهاداتتون خیلی عالی بود و به ما خیلی کمک میکنه برای بهتر شدن برنامه ها.
تو قسمت پایانی برنامه میخوام یکی از صحبتهای امام زمانمون رو بخونیم. امام زمانمون فرمودن: چگونگی بهره‌مندی از من در دوران غیبتم همچون بهره‌ایست که از خورشید میبرن، آنگاه که ابر آن را از دیدگان نهان میکنه.
اون قسمتی که امام زمانمون گفتن ابر اون رو از دیدگان نهان میکنه، اون ابر چیه؟
اینکه اون ابر چیه، شاید مثلا گناهای حتی ماها باشه، شاید پاکار نبودن یاراش باشه، ولی فقط اینو میدونیم که هیچ وقت خورشید همیشه پشت ابر نیست. این پیغامیه که آقا داره به اون میده.
این برنامه رو با صحبتی از امام علی علیه السلام به پایان میرسونیم، صحبتی که امام علی علیه السلام به امام حسن میگفتن: پسرم، فکر کن اگر به اندازه اهل زمین عبادت کرده باشی، خدا از تو قبول نخواهد کرد. به این اندازه نگران باش. و فکر کن اگر به اندازه اهل زمین گناه کرده باشی، خدا تو را خواهد بخشید. به این اندازه هم امیدوار باش، تا نه بیش از اندازه امیدوار و نه بی اندازه نگران باشی.
یکی از دوستان پیشنهاد داده بودن که این یک صلواتی که بچه‌ها می‌فرستن صبح برای امام زمان می‌فرستیم، خیلی گفته بودن خوبه، ولی گفتن که میشه یه کار گروهی انجام داد.
خب توی فاصله این برنامه تا برنامه بعدیمون، کسایی که میتونن یه صبحشون رو دعای عهد بخونن،
یه دونه دعای عهد
که فکرم نمی کنم اگر آروم بخونن بیشتر از 7 دقیقه 8 دقیقه طول بکشه.
اون یه صلواتی هم که صبح میفرستیم که یه محبت خاصی تو دل آدم ایجاد میکنه بین ما و امام زمانمون، اونو فراموش نکنیم و تا اونجایی که تو ذهنمون بود صبح که خواب پا میشیم هر موقع یادمون اومد برای امام زمان بفرستیم.
اللهم عجل ولی کلفرج، ما رو در کنار سفره‌های افطارتون فراموش نکنین و برای همه مسلمانان جهان دعا کنین.
تا برنامه بعدی صدای مصاف، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم.
توی دعاهاتون همه رو یاد کنین.
طاعتتون قبول، عیدتون پیشاپیش مبارک.
یا علی مدد،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای مصاف.